أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد بن أهل بيته. بحثمون درباره حجیت ظنون در موضوعات بود، به این که اصلا چرا بینه یعنی شهادت عدلین حجته. به این مناسبت هم وارد این بحث شدیم و چند روزی بحث رو انشاءالله ادامه میدیم، که گفتند ملاک تشخیص علم یکیش رجوع به شاهدین عدلینه. برخی هم مثل مرحوم آقای خویی حتی گفته بودن یه دونه شاهدم کفایت میکنه. به این جهت گفتیم خب این بحثشون در مباحث فقهی تا حالا بررسیش نکردیم و مبحث بسیار خوبی است، یه بار اینو بررسی کنیم چون به درد همه مباحثمون میخوره. اشاره کنم که این بحث معمولا در قواعد فقهیه مطرح میشه و بزرگان معمولا در مباحث قواعد فقهیه اونو طرح کردن. یه بحثی است تحت عنوان حجیت بینه، یه قاعده است، قاعده حجیت بینه. مرحوم آقای بجنوردی بحثش کرده، دیگران کسایی که در بحث‌های قواعد فقهیه اینو طرح کردند راجع به این مبحث نکاتی دارند که طبیعتاً اونها رو میگن. ما البته سخنمون اول از همه یک مروری بر حرف آقای خویی در این بحث بکنیم که با فضای بحث آشنا بشیم، بعد بحث رو طبیعتاً باید عمیق‌تر وارد بشیم، هم یه مقداری موضوع شناسی بحث بینه رو بکنیم، هم بحث رو باز کنیم ببینیم ادلش چیه، و بعد فراتر از بینه ببینیم آیا ظنون دیگر در موضوعات حجتند یا حجت نیستند. دیروز دو دلیل از طرف مرحوم آقای خویی دیدیم، یکی اجماع بود، خب خود ایشون گفته بودن که اجماع محتمل المدرکیه است. دومش یک قیاسی بود که قیاس اولویت بود، خود ایشون رد کرده بودن، گفته بودن نه این قیاس اولویتش کامل نیست، و به این جهت که اصل استدلال به قیاس این بود، گفته بودن در بحث قضاوت وقتی بیان حجته به طریق اولا در غیر قضاوت هم حجته. سخن این بود که چرا به طریق اولا، گفته بودن قضاوت طرفین بیانه دارند، این یه سری عدله داره اونم یه سری عدله، وقتی او یک اماراتی به نفعشه این یک شهادت عدلین داره، وقتی شهادت عدلین در یه طرف در مقابل امارات و ادله دیگه ارزش داره به طریق اولا، جایی که مقابلی نداره، مرافع دیگری وجود نداره، دلیلی در معارضش وجود نداره حجت. بعد جوابی که داده شده بود این بود که نه این نمیتونه سخن کاملی باشه، به خاطر اینکه بین بحث قضاوت و بحث غیر قضاوت یک فرق بزرگی وجود داره، و اون این که در بحث قضاوت بالاخره باید تو این موضوع مسئله رو حل کرد، رفع خصومت کرد، ختم دعوا کرد، اما در بقیه موضوعات که اینجوری نیست، پس این قیاس مع الفارقه. البته گفتیم ممکنه که حالا این دلیل رو بعدا مفصل تر بررسیش میکنیم، به سبب اینکه خود آقای خویی هم در تقریر دیگری که ازشون موجوده که مرحوم آقای خلخالی داره تحت عنوان فقه و شیعه، ایشون اونجا میگه بله این در یک سری موضوعات دیگر هم حجت شده، یعنی در مثلا تشخیص فاسق، در بحث هلال، در اینجور امورم به شهادت عدله وقعی در شرع گذاشته شده، بهشون حجیت داده شده. منتها اونها رو ایشون گفته که اینا با دلیل خاص ثابت شده. ممکنه کسی بگه که اینها ما از مجموعشون یک دلیل استیادی به دست میاریم که حالا انشاءالله بعدن در این باره در ضمن ادله که داریم بررسی میکنیم با او هم میپردازیم. اما سومین دلیل برای حجیت بینه روایتی است از مسعدت ابن صدقه که اتفاقا جز مهمترین ادله بابه. این روایت رو با هم ببینیم. البته گفتم این ادله رو مجددا دوباره بررسیش میکنیم اینجا، فقط در این باب چون داشتیم مطالب رو از آقای خویی میدودیم اینجا سفل جمله آوردیم و الا باید یه بار دیگه اینا رو بررسی کنیم. منتها در این باره روایت توجه بکنیم. در اینجا یه عبارتشون بودیم: موثقه مسعدت ابن صدقه از امام صادق قال سمعته یقول کل شیئن لکه کل شیئن هو لکه حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. پیدا کردن دوستان؟ صفحه 134 وسط صفحه است. خب همه چیز برای تو حلاله تا اون وقتی که بدونی اون حرامه، فتده بود اونو راش کن. خب این تیکه اول یادتون باشه، تا حالا شاید هزاران بار در جاهای مختلف اصول یا فقه خوندی کل شیئن لکی حلال، ازش قاعده هل در آوردیم و اصالت الهل و همه. خب تا اینجاش به درد ما نمیخوره، ادامش فقط فتده او من قبل نفسک. اگه فهمیدی حرامه خب بذار وزالکه مثل صوب یکون علیک، مثل لباسی است که رو دوشته. عرب ها چون لباس رو رو دوش مینداختن، صوب بیشتر به عبا اطلاق میکردن، تعبیر علیک میاد. مثل یک لباسی است که مثل عبایی است که روی خودته، با اون خودت رو پوشوندی، قدش درایته خریدیش و هو سرقه، ولی دزدی. و ما کجا بدونیم؟ ما الان میری بازار، شما یه لباسیه، این لباس رو میخرید، شاید سرقت باشه، شاید این بابایی که به شما اینو میفروشه اینو دزدیده به شما میفروشه، در نتیجه بیعش باطل باشه. میگن نه، کل شیئن لکه حلال، اینا حلاله، احتیاج به این نداره که شما احتیاط کنید. او مملوک اندک ولعله حر قد باع نفسه او خود افبیع قهرن. یا حضرت عالی میری یک عبدی رو میخری تو بازار، این رو میاری خونه، خب شاید این حر باشه عبد نباشه. خب میگی آقا پس چرا به من فروختنش؟ میگه به خاطر اینکه اینو شاید خودش رو فروخته، یا خود اکلا سرش گذاشتن این بیچاره رو، به عبارت دیگه مثلا توی بیابونی بوده، توی یه دونه روستایی بوده، گرفتن به زور آوردن به عنوان عبد فروختن، هی هم جیغ میزنه داد میزنه من هر رقل کس گوش برداشته میکنه. خب اگه قرار باشه هر کسی به صرف ادعا بگن هر رو بلش کنن، همه عبدا میگن ما هر رو. این قد با نفسه یه مطلب مهم میستن، مگر ممکنه کسی بگه آقا من کسی خودش رو میفروشه؟ بله، اگه یه جاهایی بوده به شدت فقر بالا بوده، طرف هیچی نداشته، خب میرفت خودشو میفروخته تبدیل میشده به یک عبد یک کسی، یا میخواسته در جای نفوذ بکنه موردی بیاد به عنوان عبد چیزی ورود پیدا میکرد. در اسلام بیع نفس به شدت باطله، یعنی طرق عبد شدن محدوده، طرق عبد شدن طرق معینیست، فقط از راه حرب یا از باب توالده. اما در غرب این بوده، یعنی اگه شما یه نفری به کسی بدهکار میشده نمیتونسته بدهیشو بده، خودشو به عنوان عبد برمیداشتن، خودشو برمیداشتن به عنوان عبد، یا طرف میتونسته خودشو به عنوان عبد بفروشه پولشو بگیره بده به مثلا خانوادهش، خودش به عنوان عبد بره. این مسئلهش توی غربی ها بوده. خب این شاید اینجوری باشه، لذا قد باع نفسهو، یعنی یه نفری و مثلا فرستون از سرزمین های غربی میارن به شما میفروشن و او شاید واقعا عبد نبوده باشه. یا امراتون تحتک، یا یک همسری گرفتی و هیه اختک، چون چه میدونی شاید اینی که اونور شهر بوده این احیانا مثلا بس کن همسرش یه موقعی پدر شما رفته باش ازدواج کرده، این شاید خواهرت باشه. او رضیعتک، یا اینکه مادر شما به او شیر داده، دختر خواهر رضایی تو باشه یا رضیعه تو باشه. به هر حال در هر مسئله احتمالش هست. حالا ایشون حضرت تو روایت سه تا مسئلهش رو گفته، الا ماشاءالله موارد دیگه هم هست. الان غذا میارن برات بخوری یا نخوری، خب شاید این غذا اون پشته که آوردن یه موش افتاده باشه توش، نجس شده باشه، کل شیئن حلال، خوردنش بر تو حلاله. بعد اینجا نقطه سر خط، ول اشیا کلها علی هازا، همه اشیا همین جورن، حتی یستبین لک غیر ذلک، تا اینکه یا خلافش برات مبین بشه روشن بشه، او تقوم و به البینه، یا بینه اقامه بشه. خب بیانه دیگه، بیانه یعنی شهادت عدله. خب لدلالت ها علا انالیت فی مثل صوب، یه نفری قاعده ید داره مملوک، اصالت عدم تحقق نسب، اصالت عدم تحقق رضا، یعنی اصل عدم رضا، اصل عدم تحقق فامیل بودن خواهریه، اینا حجته. اما مادامی که بیانه برخلافش نباشه، لابد من العمل على طبقها الا ان يعلم او تقوم البینه على خلافه. اذن یستفاد منها، از این روایت که بیانه حجت شرعی است در اثبات موضوعات مذکوره در موثقه و در غیرش، و به ما ان کلمه اشیا هم جمع محلا و الف و لام هست و من ادات عموم، لا سیما مع تأکید به کلمه کلها الاشیاء کلها همشون، لذا متعدی انها الى بقیت الموضوعات التي يترتب لها الاحکام و منها اجتهاد و علمیه. بعضون برم یکی بیاد بگه آقا حواستون باشه، نه بابا این روایت در رابطه با شبهات حکمیه است. یعنی چی؟ یعنی اگر نمیدانید خرگوش حلال یا حرام بگید حلال، اگر نمیدانید آب سیب حلال یا حرام بگید حرام، بگید حلال. یعنی جاهایی که شبه حکمی از شاره باید حکمشو بیان بکنه، میگیم نه اصلا اینجوری، چون تمام مطالبی که حضرت گفتن موضوعاته، روایت اتفاقا درباره شبهات موضوعی است. اینکه فلان خانوم هم خواهر رضایی شماست، یا فلان لباس سرقتیست، یا فلان عبد چجوریه، اینا همه شبهات موضوعی است. بعد می فرماید و حیثو این مورد موثقه موضوعات خارجی است، لا یسقا الى دعوا ان الموثقه نما دلت على اعتبار البینه فی الاحکام، فلا یثبت به حجیتی موضوعات، به اینم گوش داده نمیشه. لا یثبت یعنی به این توجه نمیشه، این حرف مزخرفی است، بهش توجه نکنید. پس در نتیجه فعل موثقه تدلنا علی حجیت البینه در موضوعات همشون. و یه مؤیدی هم داره، روایت عبدالله ابن سلیمان از امام صادق علیه السلام درباره جبن، درباره جبن یعنی درباره پنیر، میفرماید کل شیء لک حلال حتی یجی اک شاهدان یشهدان ان فیه میته، تا دو تا شاهد بیان بگن میته افتاده توش. پنیر رو خب معلومه چجوری میته میفته توش، اون ماده‌ای که میخوان درست بکنن، شیر میخوان بزنن و بهش یه چیزی بزنن، اون شیری که قبل از این که پنیر رو پنیر بکنن یه میته موشی افتاده باشه توش. اما سندش چون قابل اعتماد نیست، ما میگیم که مؤیده، نمیگیم که این مورد استدلال میشه بهش واقع شد. خب این سیستم استدلالی مسئله بسیارم استدلال خوب، عبارت روان رحمت الله علی مقرر و مقرر. اما مرحوم آقای خویی بعدش استدلال به این رو رد، علت رد کردنش هم از حیث سند موثق است. شون میگن این روایت برمیگرده به مسعدت ابن صدقه، و این آقای مسعدت ابن صدقه این آدم قابل اعتمادی نیست، و هم مجلسی هم مرحوم علامه هلی تضعیفش کردن. عبارت شنو ببینیم، بقید ترواز نالل استدلال به حاضر الموثقه در کتاب الطهاره، وقتی که تکلم میکنیم من طرق ثبوت نجاسه، و گفتیم روایت اگرچه در کلام مرحوم شیخ انصاری ازش با تعبیر موثقه یاد شده، یعنی که انمیشون پذیرفته، الا انا راجعنا حالها وجدناها ضعیفه، ولی ما که رفتیم وضعیت سندی روایت رو بررسی کردیم، دیدیم نه بابا این بیچاره روایت خیلی وضعش خرابه. چرا؟ حیث لم یوثق مسعده در رجال، بلکه علامه مجلسی و علامه حلی، این دو بزرگوار و غیر امام، اینا این مسعده رو تضعیف کردن. بله در مد مورد اوی مدهی وجود داره، مدهش هم اینه که روایاتش خیلی غیر مضطربت المتنه، به این توجه بکنید، این خیلی مهمه. یه عده راوی داریم ما، اینا هیچ روایتی ازشون نیست غیر از این که روایت سرتش معلومی، یه جایش گیری داره، پیداست رو عرب نبوده، نامیزون حرف میزده، سر و تهش روایته صاف و ساده نیست. اما روایت مسعده دیدید خیلی روانه، قشنگ همین روایت که خوندیم هیچ درکش ایراد نداشت، قشنگ شروع میشد، مختصر خط هر کدومش با هم و ضمیر علکی آورده بود، بعضی ها پر ضمیره، بعضی از روایت هستن، حالا بیم رجوع بکنید میبینید میگن اینا هیچ روایتشون روایتهای سالم نیست، همش روایتاش آشفته است. پس ذکر روکی مده ان روایاتهی غیر و مضطربت المتن، و مزامینشم همش مزامین شاز نیست، اینم مهمه. یه سری روایات مثلا تمام فقه ما یک بار این مسئله توش مطرح شده، اینم این آقای راوی گفته. بعضی موارد هست سر تا ته فقه مضمون فقط هست، اونم از این راویه، هر چی میری سراغش میری روایت شاز داره. این معلومه یا هش خودش در میورده، یا این نمیشه که این مثلا 50 تا روایت نقل کرده 40 تاش مطالب خیلی استثنایی، خیلی اختصاصیه، ولی آقای مسعده نه، روایتاش همش رو قاعده است و مشترک با مزامین سایر روایت، یعنی خیلی به تعبیر امروزی ها میگن مدرسیه، خیلی کلاسیکه، هیچ همش رو ضابطه است. پس یک، غیر مستربت المتن، دو، اینکه مزامین روایاتش در سایر موثقات موجود. ولی مرحوم آقای خویی میگه اینا که باعث وساقت نمیشه که ولکن شیئا من ذلک لا یدل علی وساقت الرجل فهو ضعیف علی کل حال و الامر و ان کان کما ذکرنا ولی روایت الا ان تحقیق ان الروایه موثق است. خب این مطلب رو سابقا گفته بودیم، دوباره بهش اشاره کنیم. مرحوم آقای خویی در دوره‌های مختلف زندگی یه مبنایی رو داشتن که عوض شده. در یه دوره‌ای از زندگیشون ایشون میگن کامل و زیارات ابن قولوی شون توش گفته من هر مطلبی که اینجا میگم از ثقات نقل میکنم، لذا تمام آن کسانی که در این روایات کامل و زیارات هستند و در سلسلش چیان توثیق میشه. به اینا میگن توثیقات عامه. ما دو نوع توثیق داریم، یه توثیقات خاصه، یه توثیقات عامه. توثیقات خاصه راجع به هر فرده، مثلا میگن آقای زراره راجع بهش روایت داریم، راجع به کیه مطلبی داریم. توثیقات عامه اونایی هم که در رابطه با جمعی مطرحند، یه گروهی را آمده گفته، مثلا گفتن هر کسی مرویان انه صفان و ابن عبی عمیر و بزنتیه اینا قبوله، اینا بشه توثیقات عامه. یکی از توثیقات عامه اینه که یک راوی در سلسله اسناد کامل و زیارات باشه. آقای خویی اوائل اینو قبول داره، بعدا البته از این مبنا برگشته. آره ایشون اینجا مال وقتیه که قبول داره. الا ان تحقیق روایت موثق است به خاطر مسعدت ابن صدقه که در من روات الواقع بر طریق کامل و زیاراته و قد بنا اخیرن سیدن الاستاد علا وساقت رجاله. سیدن الاستاد این قلم مقرر دیگه، صاحب تنقیح مقرر داره میگه مرحوم آقای خویی، سیدن الاستاد آقای خویی بر وساقت رجال کامل و زیارات بنا گذاشته و ذالک تصریح ابن قولوی در دیباجش به این که روایت میکنه در این کتاب اخباری رو که یک متصف به شذوذ نیستن و لتی رواه از ثقات من اصحابنا، دو ثقات نقلش کردن ولای از روحو، پس ضرر نمیزنه بهش که اون چیزی که مجلسی و علامه و اونها گفتن، چون از یه طرف خب در سلسله رجال ابن قولویه، اما از یه طرف مجلسی گفته بود ضعیفه. اینه چی کار کنیم؟ تضعیف مجلسی در مقابل توثیق کامل و زیارات؟ ایشون میگه نه، اون تضعیف های مجلسی رو بذار کنار. میدونید چرا؟ چون اینا که خودشون که نیده بودن، مجلسی کجا مسعده کجا، بینشون هزار سال فاصله است، علامه کجا مسعده کجا، بینشون 600 سال فاصله است. پس و ذالک لان المجلسی و علامه و غیر اونها من متأخر المضعفین یا مضعفین، اونایی که تضعیف میکنن علا جلالتهم و تدقیقاتهم، ما قبول داریم اینا آدم خیلی مهمین ها، اما لا یعتنی به تضعیفاتهم و توثیقاتهم المبتنیتین على اجتهاداتهم، اینا ان حسن که نبود، اجتهادات شخصیشونه. ولا یحتمل ان یکون توثیق علامه یا تضعیفش از باب شهادت و اخبار باشه. چرا؟ چون نمیتونه دیده باشه فضلن از مجلسی لبعد عصرهم من الروات. نه، اگه بدونیم که توثیق و تضعیف اونها مستند به حس و اخباره یا احتمال این مطلب در حقشون باشه میپذیریم. لم یکن توثیقاتی او تضعیفاتی قاصرن توثیق یا تضعیف مثل شیخ و نجاشی. خب علامه با شیخ 250 سال فاصله داره، 300 سال فاصله داره، ما قبول میکنیم، اما خبری که نبوده که، حسی که نبوده که، شیخ و نجاشی هم البته نبوده، ولی میخواد به شیخ و نجاشی نزدیکتر بودن به عصر که انما سینه به سینه شنیده بودن و غیر امامین المتقدمین فر روایه لا اشکال فیها من تلک الجهت، در این حیثیت اشکالی بهش نیست. خب آقای خویی پس پذیرفتی روایت رو؟ میگه نه، روایت دلالتش اشکال داره. نه، یمکن المناقشه فی الاستدلال به روایت مسعده من حیات دلاله، و اون این که آقا آخرش گفته بود چی حضرت؟ او تقوم و بهل بیانه. خب بیانه یعنی چی؟ کی میگه بیانه؟ یعنی شاهدین عدله؟ ما که هنوز بررسی نکردیم که لغت بیانه به معنای شاهدین عدلین باشه. بله، لم تثبت لها حقیقه شرعیه ولا متشرعیه و انما استعملت فی الکتاب و الاخبار به معنای چیش؟ لغویش. لغویش یه مابه البیان و ظهور، اون چیزی که ظهور رو ای میاره، بیان روشنی رو میاره. ممکنه یه جاش دوتا شاهد بشه، ممکنه یه جا لازم بشه دهتا شاهد بشه. الان ما فصلنا در کتاب التواره، برو اونجا ملاحظه کن. و معقولا یمکن ان یستدل علی حجیت بینه مصطلحه، بالاش اینو بسیم شهادت عدلین به موثقه. چرا؟ به خاطر اینکه این استعمال در این معنا معلوم نیست شده باشه. بعد ایشون وارد دو دلیل دیگه میشه، اون دو تا دلیل رو هم فردا بگیم، بعد وارد اصل بحث میشه.